بانو کشور نجار در 20 سالگی به عنوان منشی پزشک عمومی و کارمند بهداری در اولین روزهای جنگ تحمیلی پیش از رسیدن شماری از نیروهای امداد داوطلبانه رسیدگی به مجروحان جنگی را شروع کرد تا اینکه خود نیز مجروح شد. اگرچه این اتفاق نتوانست او را از راهی که در پیش گرفته بود باز دارد.
خانم نجار
سردار هاشمی،
درسته که میگن خودت حاضر نشدی سوار ماشین مجروحی بشی؟
من نمیتونم برگردم عقب،
حتی اگه یه دستور باشه.
من از منطقه بیرون نمیرم. من خودمم میتونم مرتب پانسمانمو عوض کنم. من امدادگرم، میتونم خودمو.
خواهر من، اگه امدادگری پس خوب میفهمید چی میگم من. شما ترکش خوردی، میگن که خورزی پای شما از دیشب قطع نشده، این زخم پا به عفونت میکشه، باید برگردین عقب درمون بشین. من دیگه نمیدونم با چه زبونی باید با شما حرف بزنم.
من نمیذارم این زخم به عفونت برسه.
خانم نجار، آخه اینجا تو بیمارستان صحرایی، لطفا برگردید عقب که درمون بشید. این تنها کاریه که باید انجام بدین شما.
بله، چشم سردار.
فقط چی؟
بابام
خطی میبیدم که ایشونم به سلامت راهی بشه.
آی خدا، ولی اون به خاطر من اینجاست.
شما نگران این چیزا نباشید. شما نگران این چیزا نباشید. باید قبل از حرکت مسکن بزنید. امدادگر، پرستار، امدادگر، یکی بیاد یه مسکن بزنه به این خانم.
این آخرین گفتگوی من و سردار هاشمی بود. فقط اون تونست منو مجاب به رفتن از منطقه و درمان کنه. اگه جدیت کلامشو احترام زیاد من به اون نبود، شاید هرگز بر نمی گشتیم عقب. توی راه از پنجره آمبولانس مردمی رو می دیدم که با بچه و سالمند منتظر ماشین بودن که اونا رو از آبادان دور کنه. صدای خمپاره و تیراندازی از دور می اومد و نیروهای ارتش مرتب در حال جابجایی مجروحین بودن. لحظاتی بعد با هلیکوپتر در آسمان بودیم که به بیمارستانی در ماهشهر بریم. چقدر از بالا شهر غریب و بیگناه بود و من نگران این که هلیکوپتر رو نزنن، آروم چشمام سنگین شد. یا من اسمون دبا و ذکر رو شفا. من چرا خوابم میاد؟ به من آرام بخش زدین؟ توی داروم آرام بخش بوده؟ آی چرا خوابم میاد؟ من میخوام بیدار باشم که من میخوام و بیهوش شدم. درمان من در ماهشهر ممکن نشد و من به اجبار شهر زیبای خودم خرمشهر رو تنها گذاشتم و راهی اصفهان شدم تا کاملا درمان بشم. اما خدا میدونه چقدر منتظر یه فرصت دوباره بودم تا به منطقه برگردم. تا اینکه یه روز از تو اتاق مادرمو دیدم که رو تخت کنار حیاط نشسته بود. چند لحظه ای اونو نگاه کردم و حظشو بردم. زیر لبی یه چیزایی میگفت. کنجکاو شدم، رفتم پیشش.
ذلیل بشی صدام، حتما باید پسرای دسته گل مملکت دسته دسته را بیافتن جلوی تو بیستن که آدم بشی عقب بکشی.
فقط پسرای گل مملکت، دخترای گل چی؟ شوخی کردم. چیه مادر من؟ قربونت برم، چرا چشقره میری؟ خیالت راحت، من خوب بشم دوباره برمیگردم منطقه. بفرمایی چایی؟
تو آخرش من و بابا تو از نگرانی میکشی. الان داستان این چای چیه؟
داستان نداره، چای آوردم با خورما کنار هم.
من چای خواستم.
چای نطلبیدم مثل آب نطلبیده مراده.
از خودت مثال در نیار دختر. من بزرگت کردم کشور، من بزرگت کردم. از نگات معلومه یه چیزایی میخوای بگی، نگو نداری که من مادرم و از چشات میفهمم که
دارم. من یه نامه دارم، یعنی برام یه نامه اومده.
نامه؟ چه نامه؟ از کی؟
از آقای دریاگرد، یه رزمنده است.
بله؟
داداش غضنفر اونو میشناسه.
خب به تو چرا نامه داده؟ نامه چرا داده؟ ما نامه و این چیزا نداریم. بابات بفهمه که میدونی چی کار میکنه.
نمیذارید که بگم. نامه داده که که اجازه بگیره خواستگاری کنه. خب توی منطقه جنگی هستن دیگه، راهی جز نامه نمیمونه.
کی بهش نشونی داده؟
حتما داداش غضنفر داده، امر خیر بوده، حتما صلاح دیده که به خودم نامه بده.
وا، ندیده و نشناخته. چه روی پیدا کردن جوونا. به بابا چی بگم؟ اصلا تو رو از کجا میشناخته؟
خب تو مدتی که خرمشهر بودم چند باری دیدمش. تو دفتر 92 زرهی خدمت میکنه.
والا نمیدونم، نامه رو بده ببینم.
بله چشم، بفرمایید.
من این نامه رو میدم بابات تصمیم بگیره. ببینم حالا خودت نظرت چیه؟
پسر خوبیه، ولی هرچی شما و بابا بگید. دریاگرد همونی بود که میتونستم باهاش خوشبخت باشم، اما ته دل من دلیل بزرگتری وجود داشت. برگشتم به منطقه، به خرمشهر، به تمام اون روزایی که با عشق پشت جبهه بودیم و خستگی برامون معنایی نداشت. فقط با این ازدواج خواسته قلبی من ممکن میشد. تا اینکه
دریاگرد، دریاگرد، دریاگرد.
چی شده خلیل؟
باید مشتلق بدی تا بگم. رفتی اون بالا تان چیکار؟
صدات از اون سر تپه می اومد. تو نمیتونی آروم و بی‌هیجان خبر بدی؟ خیره؟
معلومه که خیره، خیلی هم خیره. نامه داری؟ نامه؟
حالا تو از کجا میدونی نامه خیلی خیره؟
اولا ما رزمنده ها کلن از اول جنگ کلن سرکارمون با دلمونه. کلن الانم دیرم یه جورایی میگه خیره. کلن یه چند بارم قبلن ها سرخ و سفید میشدی یا میپرسیدی نامه ندارم. منم جوونم، میفهمم نامه داریم تا نامه. چون اینجور نامه که میدونی چیزه میشه.
خیلی خوب، حالا تو هم نمیخواد اینقدر کلن کلن را بندازی، برو دنبال کارت پسر. از صبح حواسم بهت هست سر به هوایی ها،
عوض مشتلق دادنته.
همین که به روی سر به هوایی ها چشم میبندم خودش مشتلقه. خلیل، 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 انگار چتی چتی خیره. خیلی خوب پسر، نامه رو که بخونم با روی خوشتری مشتلق بهت میدم. بسم الله الرحمن الرحیم، چه خط زیبایی.
سلام، بی مقدمه میرم سر اصل موضوع. من از اون دست دخترایی نیستم که احساسات به من غلبه کنه. یه عمر روی پای خودم ایستادم و به اذن دلم پا به پای رزمنده ها قدم برداشتم. پشت خط ده ها مجروح رو پرستاری کردم که معاملم با خدا بی کم و کاست باشه. اهل بی فکر بله گفتن هم نیستم.
اگه قصد با خیره با خانواده تشخیص بیده.
خیلی اتفاقا در این بین افتاد تا بالاخره به شرط اینکه جشنی نباشه در پنجم اردیبهشت 1360 مصادف با ایام تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، مراسم ساده‌ای با حضور خانواده دریاگرد در شیراز برگزار کردیم. آخه محمد بچه شیراز بود. یه شب خنک و بهاری در مسیر حرم شاه چراغ حرفی رو زدم که روزها و مدتها بهش فکر کرده بودم. منم با شما میام اهواز.
شما مدتی شیراز باش، من مرتب بهتون سر میزنم. قول میدم تونتو مرخصی بگیرم.
من به همه چی فکر کردم، میخوام دوشا دوش شما تو منطقه جنگی باشم.
آخه سخته، اونجا شلوغ و ناامنه، هیچ کس نمیتونه خانوادش اونجا بذاره، چه برسه به یه تازه عروس تنها.
میدونم.
میدونی؟
من خودم روزها اونجا خدمت کردم، با این شلوغی ها و ناامنی ها غریبه نیستم.
من نمیدونم چی بگم کشور جان.
چیزی جز قبول خواست من نگی. هیچ چیز.
با این همه عشق و ذوق توی چشات من چی میتونم بگم؟
هیچی، فقط یه بله هم شما به من بگیم.
یه بله؟
آره،
بی اذن بزرگترا بله.
مبارکه.
مبارکه.
اون مغازه شربت فروشی به نظرتون عرق نسترن هم داره؟
آره داره، خودم همیشه ازش میخرم، یه شیراز و عرقیات خوش عطرش.
پس بگید شیرین تر از همیشه درست کنه.
چشم.
و سلام علیک یا شاه چراغ، سلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
و این روایت ادامه دارد.
از همراهی شما با رادیو اصفهان صدای امید و همدلی بسیار سپاسگزاریم. دوستان عزیز، به اطلاع شما برسونم مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت در پی پیشبینی تشدید شرایط آلودگی هوا از روز دوشنبه تا پایان هفته به منظور کاهش مواجهه دانش آموزان با آلاینده ها روزهای سه‌شنبه چهارم آذر ماه و چهارشنبه پنجم آذر ماه در هفته جاری آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در شهر اصفهان و مناطق فلاورجان، خمینی شهر، شاهین شهر، برخار، مبارکه و لنجان که در محدوده طرح جامعه کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیر حضوری خواهد بود. منصور شیشه فروش افزود همچنین مهدهای کودک، پیشتابستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل هست و مراکز فرهنگی، ورزشی و مسابقات ورزشی هم در این دو روز تعطیل خواهد بود. مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند میتونن با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند. همچنین از روز سه‌شنبه هفته جاری تا پایان هفته بر اساس مصوبه کارگروه طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل و از ساعت 8 تا 13 و 16 تا 21 در شهر اصفهان اجرا میشه و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این خصوص برنامه ریزی خواهد کرد. شیشه فروش با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده گفت هر گونه فعالیتی که موجب آلودگی هوا بشه از جمله خاکبرداری و آتش زدن بقایای گیاهی ممنوعه و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس هم با خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی به طور جدی برخورد خواهد نمود. لازم به ذکر است و توجه داشته باشید که فردا یک شنبه دوم آذر ماه مدارس تعطیل نیست و کلاس ها برگزار خواهد شد.
اداره کل صدای استان ها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند.
به نام خداوند بخشنده و مهربون. سلام کنم به بچه قشنگم، شکوفای نازنینم. بچه ها امشب خاله مهتاب از شهر زیبای آبادان، شهر شط و نخل و آفتاب کنارتون اومده. یه سلام ویژه هم میکنم به سبا صالحی بیگ 11 ساله، ریحان صالحی بیگ 3 ساله از بیژن که الان پای رادیو نشستن و برنامه خودشونو میشنون. شما هم اگر دوست دارین که شبای بعد به شما سلام ویژه بکنیم، میتونین از طریق کانال قصه‌های خاله مهتاب در پیام رسانهای بله و ایتا و روبیکا با ما در ارتباط باشید و ما رو همراهی بکنید. اما بچه‌ها، قصه‌ای که امشب برای شما انتخاب کردم نامش هست پیتیکو پیتیکو. دو تا داستان دیگه هم داره. نویسندش فرهاد حسنزاده که یک نویسنده آبادانیه و تصویرگر علی خدایی. یه دیوار خاکستری، یه میخ زنگ زده، یه چکش و یه قاب طلایی. همه آمادن تا قصه ما شروع بشه. اما نه، مثل این که یه چیزی کمه. گوش کنید صداش میام.
دارم میام، شما شروع کنید، منم خودم رو میرسونم، نگران من نباشید.
شنیدی؟ اما زیاد نمیشه صبر کرد. بهتره میخ خودش رو به دیوار برسونه، چکش خودش رو به سر میخ بکوبونه و میخ راحت توی دیوار فرو بره. قابم که از میخ آویزون میشه چقدر قشنگ میشه. بچه ها
صبر کنید، صبر کنید، منم اومدم. پیتیکو پیتیکو پیتیکو.
آها، یادم رفت بهتون بگم شخصیت اصلی داستان هم از راه رسید و پرید سر جاش. کجا؟ توی قاب عکس. اینایی رو که تا اینجا شنیدید مقدمه بود بچه ها. حالا بریم سراغ خود قصه. 1 2 3 شروع. توی یه شهر بزرگ، توی یه خونه بزرگ، اتاق بزرگی بود. توی اتاق بزرگ یه قاب طلایی زیبا و بزرگ بود بچه ها. توی قاب طلایی یه تابلوی نقاشی بود. نقاشی کجا بود؟ خب نقاشی توی قاب رفته بود دیگه. نقاشی چی بود؟ نقاشی یه کره اسب خیلی خیلی شیطون بود که هی قابو تکون میداد. این قاب تکون میخورد، تکون میخورد، تکون میخورد.
چه خبرته؟ چرا همچین میکنی؟
چیه؟ من با شما چی کار دارم؟ بیتکو، 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 بیتکو،
چرا اینقدر ورجه ورجه میکنی؟ آروم بگیر.
ورجه ورجه میکنم؟ خب باید ورجه ورجه کنم، چون اسبم سنگ که نیستم.
بسه دیگه. خب اسبی که باش، مگه اینجا میدون اسب دوانیه؟
اینجا هرچی که هست باشه. من باید پیتیکو پیتیکو کنم، وگرنه دست و پاهام خوش میشه.
ای وای از دست تو اسبی. حالا بیا و درستش کن.
آخ آخ آخ، شنیدی بچه ها؟ کره اسب قصه ما یه لحظه آروم و قرار نداشت، اما با شنیدن حرفا و قرهای قاب عکس کره اسب ایستاد، گوشاشو تیز کرد و گفت:
چی میگی؟ چه اینقدر عصبانی هستی؟
قاب چوبی آهی کشید و گفت:
ای خدا، چرا من اینقدر بدشانسم؟ چی میشد اگر درخت میموندم؟ ها؟ یا حالا که قاب عکس شدم، یه نقاشی از جنگلی، برکهی، کوهستانی، یا لااقل یه حیوان بی آزاری همسایم میشد.
چی؟ حیوانی بی آزار؟
مثلا آهوی، گوزنی، گوسفندی. اصلا چی می شد که تو توی این قاب نبودی؟
کره اسب اصلا به حرفای قاب عکس توجهی نکرد که نکرد، باز شروع کرد به ورجه ورجه کردن. بچه ها، قاب لرزید، هم خودش هم دلش. تن میخم لرزون. چی شد؟ میخی خود جا به جا شد بچه ها.
معلومه اون پشت خبره، دارم از دیوان کنده میشم.
قاب گروم گروم تکون میخورد. خیلی سعی کرد چیزی نگه و تحمل بکنه، ولی انگار نمیشد. حالا دیگه کره اسب پیتیکو پیتیکو نمیکرد بچه ها. رو دستاش بلند شده بود و با پاهاش به ستون عقبی ضربه می زد. پوتوکا، پوتوکا، پوتوکا.
داری چی کار می کنی؟ چرا داری جفتک می اندازی؟ یه دقیقه آروم بگیر.
کرز آروم گرفت و نفس گرمش به شیشه قاب خورد. شیشه بخار کرد و برای چند لحظه تصویر کره اسب محو شد، اما صداش بچه هنوز می اومد.
من تحمل اینجا رو ندارم، نمیتونم توی قاب عکس بمونم.
نمیتونی که نتون. منظور
بی منظور، میخوام از اینجا برم.
هی بابا، مگه میشه؟ مگه همین جوریه که هر وقت بخوای بیای، هر وقت خواستی بری؟ 10 ساله که قاب خونه های مردم هستم، اما نقاشی این ریختی ندیده بودم.
کره اسب چپ چپ نگاش کرد و با تعجب پرسی:
ها؟ چی؟ چجوریه؟
چجوری؟ مثل اسفند رو آتیش، یه لحظه آروم و قرار نداری.
خودت چرا اینجوری هستی؟
چجوری هستم؟
مثل ماست.
قاب از دست حرف زدن کره اسب حسابی عصبانی شد. اگر میتونست دلش میخواست کره اسب رو تنبیه کنه، اما بچه چی کار کرد؟ ساکت مون.
ساکتی؟ میدونم میخوای چی کار کنی. احساس میکنم یه نقشه ای تو سرت داری. کاش میتونستم یورج ببرم تو صحرا. پیتیکو 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 پیتیکو. آره، همش پیتیکو پیتیکو کنم، پشت سرم خاک به هوا بره، یا بتازم تو ساحل دریا و آب بپاشم همه جا.
شلوغش نکن بچه، تا آخر اون مهمون من هستی و هیچ راه فراری نداری.
چی؟
آره.
صدای خنده های قاب عکس کرعصب رو کلافه کرد بچه ها، اونقدر کلافه که تصمیم گرفت کاری بکنه. بله، یک کرعصب شیطون چیکار میتونست بکنه؟
جز ورجه ورجه کردن و روی دست و پا بلند شدن و از اون طرف به این طرف و از این طرف و اون طرف رفتن و حسابی گرد و خاک به پا کردن.
این صدا چی بود؟ بله، همون میخ اول قصه تا قد نیورد و شل شد. میخ با یه حرکت کوچولو قصه رو به پایان رسون. نه 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 نه، صبر کنید. قاب طلای شکسته شد و توی انبار افتاد. شاید صاحبش فکری به حالش بکنه، شایدم نه. اما راستی بچه ها، چه بلای سر نقاشی کره اسب قصه ما اومد؟ یعنی نقاشی کره اسب قصه ما کجاست؟ تروب چای خاله، اینم از قصه امشب. امیدوارم خوشتون اومده باشه. الان وقت چیه؟ آفرین، سرتون رو بذارین رو بالشت و چشمای قشنگتون رو آروم ببندید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
اینجا اصفهان است، شبکه استانی صدا. رهنمون
آمریکا انقلاب رو تحمل نمی‌کرد. انقلاب یک طعمه شیرین رو از گلوی آمریکا بیرون کشیده بود. یک طعمه بی‌نظیر در اختیار آمریکا بود. ایران یک پارچه تحت سلطه آمریکا و تحت قدرت آمریکا بود. نفتشو می‌بردن، منافع زیرزمینیشو می‌بردن، امکاناتشو می‌بردن، پولشو می‌بردن، جنس مورد نظر خودشون رو با هر قیمتی که دوست داشتن به حساب ایران می‌فروختن. یه چنین وضعی، حالا این از دست آمریکا گرفته شده بود. انقلاب مقابل آمریکا ایستاد، حاضر نبودن به این آسونی دست بکشن. لذا توطئه‌ها شروع شد و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران شروع کرد، علیه ملت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت شروع کرد. قطع رابطه رو شروع کرد، اول قطع رابطه از سوی آمریکا شد، بعد تحریم رو شروع کرد، بعد کارهای گوناگون پشت سر هم. واقعا هر کسی که بدانه که آمریکا در این سالها چه کارهایی رو انجام داده، به حقانیت فرمایش امام که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید پی میبرد.
Come on.
و بر خدا توکل کن و همین بس که خداوند حافظ و مدافع انسان باشد.